سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 28 ژوئن یا جون 2014 و هفتم تیر ماه 1393. امروز ابتدای روزهای شمالی که هر دو هفته است و بعدش اخبار ایران، اخبار عراق، اخبار امریکا و بر پایه همه اینا جهان به کدام سو می رود. که در این زمین می خواستم در این حال یه مقدمه ای رو ابتدا باز بکنم با عزیزان و بعد بریم روی اخبار و اینه که ببینیم جهان به کدام سو می رود. بنابراین امیدوارم عزیزان باشن. از کنزینگتون در استرالیا 100 دلار، از ایتالیا عزیزان 400 یورو فرستادم، از راسلین در نیویورک 250 دلار، از اپل والی در کالیفرنیا 50 دلار، از منهایم آلمان 100 دلار رسیده که 50 دلارش از عزیزان اصفهان که قبلا این عزیزان اصفهان هم فرستاده بودن، از شوشتر عزیزان 100 دلار فرستادن، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 100 دلار، از سان دیگو در کالیفرنیا 120 دلار، از پوکت لام در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از سان هوزه در کالیفرنیا 140 دلار، از فینیکس آریزونا 50 دلار و از کورال سپرینگ در فلوریدا عزیزان 600 دلار فرستادن. بنابراین قبل از اینکه من وارد اخبار بشم یه مقدمه ای رو میخواستم برای عزیزان باز بکنم. چند روز پیش یکی از عزیزان به من تلفن کرد، احوال پرسی به منم با جواب احوال پرسی در همون ابتدا بدون اینکه ایشون بذاره من صحبتم رو ادامه بدم گفت که من به تلفن زدم که یه کمی سرحال بیام، میبینم تو هم گرفته ای و چی کار بکنیم. گفتمش که اگه آدم رگه های از انسانیت داشته باشه و اخبار رو دنبال بکنه آیا میتونه گرفته نباشه؟ آیا میتونه راحت بخوابه؟ دشمنان بشریت سرحالا آقای نتانیاهو با دمش گردو میشکنه، آقای فرید زکریا میگه بذار اینا همدیگه رو بکشن، اینا آدم های بدی هن باید همدیگه رو بکشن. نئو کنسرواتیو ها و 1% بالا سود میبرن از این قضیه، بنابراین اونا هم و ستاک مارکت بورس سهام همینجوری میره بالا. بنابراین اون 1% آره خوشحالن و دشمنان بشریت، ولی اکثریت عظیمی از بشریت اخبار رو اگه دنبال بکنه انسانیتش بهش لطمه میخوره و واقعا وجدانش به تکان میاد که چی داره میگذره. بحث با این عزیز ادامه پیدا کرد، گفتمش درسته که ما گرفته ایم آره، ولی حین بحث همینجوری رفتیم جلو بهش گفتم من ولی در ته این تونل تاریک روشنایی میبینم. بعد دیگه این بحث ادامه پیدا کرد منتها وارد جزئیات نشدی که من دلم میخواد یه مقدار وارد جزئیات بشیم که علی رغم این همه جنایت، این همه کشتار، این همه توطئه، این همه نابودگری چطور ما ته این تونل وحشتناک و تاریک روشنایی می‌بینیم. چرا؟ برای این کار باید ما به ریشه ها بریم. بارها با عزیزان من اینو مطرح کردم که ما باید به ریشه ها بریم. یعنی چه؟ یعنی ما باید کل رو ببینیم. من نقل قول آوردم از هگل که میگه حقیقت کله یا کل حقیقته. The whole is the truth یا truth is the whole. یعنی ما باید هولیستیک فکر کنیم، سیستم رو ببینیم و تاریخمون رو بخونیم. ولی اگه بخوایم تاریخمون رو بخونیم چجوری باید بخونیم؟ آیا تاریخی که اینجا تو دبیرستان ها و دانشگاه ها به دانش آموز ها و دانشگاه هاش درس میدن، یا می که در ایران درس میدن، یا در بسیاری از جاهای جهان؟ یا باید تاریخ رو به طور علمی بررسی بکنیم؟ خود تاریخ یه علمه، به شرطی که دید علمی داشته باشید و کل رو ببینه. رفتن به ریشه ها یعنی چه؟ یعنی برگشت به انسان. انسان ریشه ی همه چیزه. و یعنی که اصولا انسان چیه؟ و اصولا انسان چگونه به وجود اومده؟ انسان چگونه انسان شده؟ که این واقعا احتیاج به این داره که هم مردم شناسی، هم دیرین شناسی و خیلی از علوم و به ویژه بیولوژی و بیولوژی مولکولی، همه اینا باید مطالعه بشه تا آدم بفهمه که انسان چگونه انسان شده. برخورد علمی اینجوریه. ولی من میخوام به اصطلاح تاریخ رو ببینیم چجوری ورق خورده از ابتدایی که هومو ساپینس یا انسان باشعور، یعنی زمانی که انسان از طبیعت که ابژه است جدا میشه و تبدیل به سوژه میشه، یعنی انسان فاعل و اندیشنده میشه، یعنی از دنیای حیوانات جدا میشه، یعنی شروع میکنه به دست بردن در طبیعت و با این دست بردن ابزار میسازه و این ابزارها همینجوری پیشرفت میکنه. به همراه پیشرفت این ابزار فکر انسان پیشرفت میکنه، در نتیجه انسان تبدیل به انسان میشه. هومو ساپینس یعنی انسان فاعل اندیشنده که دیگه بخشی از طبیعت نیست، بلکه به طبیعت فکر میکنه و طبیعت رو توی طبیعت دست میبره و عمل میکنه روی طبیعت. حیوانات این کار رو نمیتونن بکنن و در نتیجه میتونه ریفلکشن، یعنی در حقیقت فکر کنه راجع به طبیعت و اندیشنده بشه و فاعل بشه و نه مفعول، که به اصطلاح حیوانات در حقیقت هیچ چیزی روی طبیعت ندارن، نمیتونن طبیعت رو تغییر بدن. با پیشرفت انسان اینا ممکنه، بعضی سالهای پیش من راجع به این قضایا صحبت کردم و بعضیاش ممکنه تکراری باشه عزیزانی که دنبال، ولی به هر حال بعضی چیزا همینطور که عرض کردم باید تکرار بشه. پیشرفت نیروهای مولده یعنی چه؟ یعنی همین که انسان ابزار میسازه، این ابزار همینجوری پیچیده تر و پیچیده تر میشه. به طور مثال از سنگ آتش زنه بگیریم تا سوپر کامپیوتر، اینا توسط انسان درست شده. انسان همینجوری که اینا رو تکامل میده طی هزاران سال یا ده ها هزار سال، مغز انسان رشد میکنه و حتی مغز انسان بزرگتر میشه. ارتباطات در قشر مغز تکامل پیدا میکنه. کامپلکس ها و به اصطلاح چیزهایی که بین دندریت ها و اکسون های در حقیقت سلول های قشر مغز، به ویژه قشر خاکستری مغز، ارتباطاتشون عظیم به حساب برقرار با هم دیگه، که اینا این ارتباطات دندریت ها با اکسون ها روش عجیب به اصطلاح مطالعه شده. برزن تمام دواهایی که برای دیپریشن یا افسردگی پیدا شده در اثر مطالعه روی همین به اصطلاح سیناپس ها، یعنی محل وصل دندریت ها و اکسون های قشر مغزه، سلول های مغز قشر خاکستری که پیشرفته ترین ماده در طبیعته، قشر مغز قشر خاکستری مغز انسان. حالا اینه که پیشرفت میکنه و ابزار همینطور پیچیده تر و پیچیده تر میشه و انسان ها اینا رو به وجود میارن. از اینجا میتونیم تعریفی برای نیروهای مولده در حقیقت ارائه بکنیم. نیروی مولده یعنی چه؟ یعنی انسان فاعل و اندیشنده که این ابزار رو به وجود آورده به علاوه یه ابزار تولید. بنابراین نیروهای مولده یعنی انسان مولد به علاوه یه ابزار تولید. خیلی مهمه که ما این نکته رو بدونیم که تعریف نیروهای مولد یعنی چه و جنبه تعیین کننده در این تضاد چی هست. انسان مولده و نه ابزار تولید نکته فوق العاده مهمه برای تشخیص شکست بعضی از سیستم ها که اگر روی ابزار تولید تکیه بیش از اندازه بکنن و نه انسان های مولد میتونن با شکست روبرو بشن. نیروی مولد که پیشرفت میکنه همراه با پیشرفتش روابط تولیدی به وجود میاره. یعنی چه روابط تولیدی؟ یعنی روابط مالکیت. روابط تولیدی یعنی در اساس روابط مالکیت. انسان به مدت ده ها یا صد ها هزار سال مالکیت عمومی داشت. زمین، ابزار تولید، درخت ها، جنگل ها، زمین ها، زراعت، ساختمون ها، قایق ها، همه مال عموم بوده. یعنی زندگی اشتراکی و جمعی داشتن. طی ده ها و صد ها هزار سال از زمانی که هوموساپینس درست شده، یعنی در حقیقت به وجود اومده، طی ده ها و یا صد ها هزار سال تا زمانی که ما به مالکیت خصوصی میرسیم. دلم میخواد از اینجا به اصطلاح ببینیم که چطور بر پایه عمل و عکس العمل بین انسان و طبیعت، یعنی کره زمین، چطور ابزار تولید رشد میکنه و بر پایه رشد ابزار تولید و به همراهش مغز انسان، شعور انسان، دانایی انسان، یعنی نیروهای مولده رشد میکنه، چطور همراه با این روابط تولیدی خاص خودش رو این به وجود میاره که به مدت ده ها و یا صدها هزار سال رابطه تولیدی روابط عمومی در عرصه و اشتراکی بوده. بعضی ها میگن که طبیعت بشر طمع ورزیه، جنگ، عرصه و بدبینی نسبت به همه و غیره و غیره. اینا باید کتاب های لوئیس مورگان رو بخونم، یادداشت های خود کریستوف کولوم رو که بارها عرض کردم که شیش دولاس کاساس در پنج شیش جلد تمام یادداشت‌ها، برای این که کریستوف کولوم موقعی که وارد قاره جدید میشه دائم یادداشت برمی‌داشته و کشیش ترقی‌خواهی که تقریبا همزمان با کریستوف کولوم بوده تمام یادداشت‌ها رو بعدا جمع کرده در چند جلد. باید این یادداشت‌ها خونده بشه که شیوه زندگی اقوام اولیه در قبل از اینکه اروپایی ها وارد قاره جدید بشن و نابودشون بکنن، شیوه زندگیشون چجوری بوده. شیوه اشتراکی داشتن، نمیدونستن اصلا معنای طمع ورزی چیه. جنگ گاهی اوقات بوده بین قبایل، ولی زمانی بوده که زندگی یک قبیله به دلیل مثلا حوادث طبیعی و غیره و غیره مورد کشت، یعنی زندگی اولیه‌شون مورد خطر قرار می‌گرفته و در نتیجه مجبور بودن حمله بکنن برای اینکه از بین نرن. ولی جنگ نمی‌دونستن چیه، ستیز نمی‌دونستن به اون شکل چیه. کجا برسه که طمع ورزی رو. حالا اگر یه روزی شد که فرضاً تفاوت بین دیدگاه‌های مثل آدم اسمیت و مارکس، که فرضاً آدم اسمیت فکر می‌کنه که بارتر اند ترک، یعنی به اصطلاح معامله به سودآوری، جزء طبیعت انسان و همیشه بوده. اگر اون کتاب هرچه بود که مثل خود مارکس که کتاب Ancient Society مال لوئیس مورگان رو خوند، ولی بعدها ما شواهد، فکر نمی کنم مارکس نوشته های کریستوف کولوم رو خونده باشه، ولی بیرون اومده بعدن بیرون اومده. ولی استیفن گولد از دانشگاه هاروارد، پروفسور لونتین از دانشگاه هاروارد، عزیزان نوشته های اینا رو هم باید بخونیم که هر دوشون انتروپولوژیست ها و بیولوژی مولکولی و عصبت که مردم شناسی اینا تخصصشون در اینا تمام نشون میده که به اصطلاح جوامع اولیه چجوری زندگی میشد. از چه زمانی بردهداری به وجود بیاد؟ زمانی که رشد نیروهای مولده به اون اقوام یه چیزی رو نشون میده. و اونم عبارت از اینه که به جایی که اگر یک قبیله به قبیله دیگه در اثر حوانث یا هرچی سوانه به اصطلاح طبیعی مورد خطر قرار گرفتن و حمله میکردن و قتل عام میکردن، میکشتن برای اینکه زندگی خودشون رو، ادامه بقایشون، متوجه شدن که به هیچ وجه به اصطلاح کار درست نیست که اینا رو بکشن، بلکه میتونن از وجودشون استفاده بکنن و سود ببرن، یعنی به کار وادارشون بکنن، یعنی به بردگی بکشنشون. چرا؟ برای اینکه به دلیل رشد نیروهای مولده. حالا فرضاً آهن کشف شده بود که میتونستن شخم بهتر بزنن و عمیق‌تر زمین رو شخم بزنن و در نتیجه زراعت باروری بیشتری داشت، یا سیستم آبیاری، حالا یا هر چی، ولی به دلیل رشد نیروهای مولده است که مالکیت خصوصی و بردهداری به وجود میاد. یعنی در حقیقت نیروهای مولده با رشدشون روابط تولیدی خاص خودشون رو به وجود بیارن که بردگی باشه. اگر چنین رشدی پیدا نشده بود، بازم به کشتنها ادامه میدادن بدون اینکه به حساب بردهداری آغاز بشه. و این آغاز مالکیت خصوصیه، یعنی قبلش که مالکیت عمومی و اشتراکی وجود داشته و مردم مفهومی به نام دروغ احتیاجی نداشتن، دروغ بگن، کلاهبرداری بکنن، هرچه بچه احتیاجی به این نداشتن. به نظر من حالا اینا چیزاییه که خود من بر عرض این هرچه بچه 60 یا 70 سال به این نتیجه رسیدم که واقعا آغاز مالکیت خصوصی همون چیزیست که افسانه های بیرون افتادن آدم و حوا از بهشته. با مالکیت خصوصی انسان از خود بیگانه میشه، آغاز بیگانه شدن انسان ها از هم، تسلط یک بخش از جامعه بر بقیه جامعه. از خود بیگانه انسان از خودش هم بیگانه میشه و در نتیجه آدم و حوا به این مفهوم از بهشت بیرون رانده میشن. ولی باز همینطور در دوران بردهداری هم نیروهای مولده رشد میکنن، انسان رشد میکنه و به جایی میرسه که باز هم بردهداری دیگه صرف نداره، یعنی رشد نیروهای مولده باعث میشه که دیگه خرج نگهداری یه برده از این که اجیر بکنن یه کسی رو و آزاد بکنن برده رو خیلی خرجش کمتر میشه. یا فرضاً در خود امریکا که البته این بردهداری در اروپا مدت‌های پیش در واقع از بین رفته بود، ولی در خود امریکا اگر مثالشو بزنیم، بردهداری در واقع ایالات جنوبی مانعی بر سر رشد نیروهای مولده به وجود آورده بودن و در نتیجه لینکلن به خاطر عشق به نمیدونم سیاهان و یا نمیدونم از بین بردن بردگی و امسالام نبود، میباید این مانع رو از پیش پای رشد نیروهای مولده بر میداشت. به دو دلیل، همینطور که قبلا عرض کردم، یکی اینه که میباید جلوی صنایع پیشرفته تر انگلیس رو میگرفت و در نتیجه تعرفه گمرکی میذاشت و از تجارت آزاد جلوگیری میکرد، که ایالات جنوبی تجارت آزاد میخواستن که بتونن آزادانه تنباکو و عرشبت چکتان و امثال و امثال و محصولاتشون رو به انگلیس بفروشن و با اروپا، در حالی که لینکلن میخواست تعرفه گمرکی بذاره، یعنی جلوی تجارت آزاد رو برای انقلاب صنعتی امریکا آغاز بکنه. ولی هدف دیگرش هم عبارت از این بود که این همه برده ها که آزاد میشن از جنوب، گروه گروه میان به شمال، کارگر ارزان برای صنایع شمال به وجود بیاد. بنابراین ملاحظه میکنیم که تا اینجا میخواستم این رو عرض بکنم که سیستم ها چطور عوض میشن. این نکته است که حالا میرسیم به سرمایه داری. زمانی میرسه که رشد نیروهای مولده که در واقع بخش در حقیقت ذاتی کنش و واکنش انسان و طبیعت، این چیزی نیست که عرضی باشه بلکه واقعیه. دائم انسان با طبیعت کنش و واکنش داره و در چند نیروهای مولده رو و ابزار تولید رو دائم و دائم به اصطلاح جلو میبره. زمانی میرسه که رشد نیروهای مولده با روابط تولیدی که به وجود آورده تضاد پیدا میکنه. یه دوره تلاطم به وجود میاد. یه دوره انقلابی به وجود میاد. و اونم به دلیل تضاد بین نیروهای مولد، یعنی انسانهایی که اینا رو تولید کردن و رشد ابزار تولید، و روابطی که حاکم بر این هاست. و حالا میخوام به سیستم سرمایه‌داری برسم که اگه ما بخوایم تاریخ رو کل رو اگه بخوایم ببینیم، ما در دوران زندگی میکنیم که رشد نیروهای مولد به جایی رسیده که این روابط تولیدی و این روابط مالکیت دیگه باش سازگار نیست و یک دوران تلاطم آغاز شده. دوران کشت و کشتار، دوران جنگ. به چه دلیله که اریک هابسبوم فرزان یه دوره انقلاب کتاباشو به عزیزان عرض کردم. دوره انقلاب، دوره انقلاب یعنی زمانی که رشد نیروهای مولد واقعا با روابط تولیدی خانایی داره و در نتیجه یک دوران شکوفاست از سرمایه داری که فرضاً از انگلیس در اواخر قرن 18 شروع میشه و تا اواخر قرن 19 به مدت یک قرن ادامه پیدا میکنه. ولی بعدش دوران شکوفاییش بعد از دوران انقلاب دیدیم که کتابش The Age of Capital یعنی دوران سرمایه، شکوفایی سرمایه. حالا بگذاریم که در اون زمان یعنی قرن 19، در تمام قرن 19 دوران افول شرق و جنوب، ولی دوران شکوفایی و صعود غربه. و به هر حال با اینکه بعضیا میگن این نادرسته برای اینکه اکثریت بشر ازش ضرر دیده، ولی به هر حال ما هم از دستاوردهای غرب که ابداعاتش، اختراعاتش، نوآوری‌هاش، دستاوردهاش، آزادی و دموکراسی نوع بورژواییش، ما هم میتونستیم متمتع بشیم. بنابراین دوران انقلاب و دوران سرمایه که از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 باشه، دوران شکوفایی و دورانیه که نیروهای مولده با روابط تولید لااقل در کشورهای پیشرفته خانایی کامل داره و در نتیجه یک دوران پیشرفت و تنعم و که حتی خود مارکس این همه ازش تجلیل میکنه. از اواخر قرن 19 و به ویژه قرن 20 که دچار مشکل میشه، که اریک هابسبوم اون رو میگه دوران امپریالیسم از اواخر قرن 19 و قرن 20 رو میگه عصر نهایت ها. یعنی چه؟ یعنی عصر برخورد ها. دو تا جنگ عظیم، جنگ اول و دوم جهانی، بعدش جنگ سرد که در طول 50-60 سال، جنگ های کره، ویتنام و ده ها و صد ها جنگ دیگه که امپریالیسم در واقع علیه کشورهای جهان سوم در برابر اینها به اصطلاح چیز میکنه. دوران تلاطم آغاز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نیروهای مولد به جایی رسیدن که دیگه در این قالب نمی گنجن و باید پاره بشه این قالب، باید روابط تولیدی عوض بشه. ولی اونهایی که صاحب قدرت و ثروت هم میذارن این کار صورت بگیره، همینجوری میذارن میرن و میذارن که روابط تولیدی عوض بشه؟ ابدا. آیا فئودال ها، شاهان، درباری ها، کلیسا همینجوری گذاشتن که رژیم سرمایه، رژیم فئودالی از میان برداشته بشه و رژیم سرمایه داری جاشو بگیرن؟ ابدا. 600 سال طول کشید مقاومت، چه کشتارهایی، چه نابودگریهایی، چه تسلط ارتجاع ما قبل سرمایه‌داری بر تمام به حساب ارکان بر تمام مردم و توده های مردم، در چه جهلی به سر می برد. 600 سال تو تا زمانی که ما این واقعیات تاریخی را نبینیم میتونیم دچار افسردگی و ناامیدی بشیم که چطور یک شبه اینا صورت نمیگیره، طول میکشه. حالا سمیرامین میگه که اصلا رژیم سرمایه‌داری از چین شروع شده 1000 سال پیش، که به نظر من این حرفش هم مایه و پایه به حساب علمی داره. 1000 سال، ولی حالا میگیم در اروپا 600 سال طول کشید تا بالاخره در اواسط قرن 19 که واقعا سرمایه های صنعتی بر سرمایه های تجاری در انگلیس پیروز میشد، با گذراندن اون دوتا قانونی که عرض کردم، به اصطلاح یکی قانون انحصار کشتیرانی و انحصار ورود غله یا ممنوعیت ورود غله که از پارلمان انگلیس گذشت، تازه بعد از این همه فشار و غیره و غیره. بنابراین ما از قرن بیستم واقعا دوره نهایت ها و دوره، حالا اینو که من عرض میکنم میخوام چند تا مثال بزنم که چرا نیروهای مولده به جایی رسیده از پیشرفت، از عظمت، که واقعا میتونه بشریت رو نجات بده، در حالی که سیستم حاکم از این نیروهای مولد در علیه بشریت داره استفاده میکنه. من چند تا مثال در امریکا بزنم که اینا دیگه حسابای دو تا چهار تاست. حکومت امریکا الان 1.2 یا بیشتر 1.3 تریلیون دلار مخارج نظامی امنیتی داره. عزیزان فقط بودجه پنتاگون نیست، هوملند سکیوریتی، عرصه‌ای که اینایی که بمب اتم رو می‌سازن، وزارت انرژی، وزارت دارایی، وزارت، همه اینها ارتش‌های خودشون رو به چیزهای امنیتیه. 16 دستگاه امنیتی در امریکا. 1.3 تریلیون دلار مخارجشونه که از پول مالیات مردم این کشور. اگر امریکا 500 میلیارد از این 1.3 تریلیون دلار رو خرج این بکنه که به جای 200 تا 250 میلیون اتومبیل و کامیون که روز و شب توی این مملکت در حال حرکتن و انرژی فسیلی دارن می‌سوزونن و دارن طبیعت رو نابود میکنن، با 500 میلیارد دلار این کشور میتونه راه آهن‌هایی بسازه، شبکه عظیمی از راه آهن‌ها، از نیویورک تا لس آنجلس، از فلوریدا تا کانادا و غیره و غیره، که اینا با نور خورشید حرکت بکنن با سرعت 500 کیلومتر لاق. در بعضی از جاها این صورت گرفت، در فرانسه، در چین، در بعضی از جاهای کره، در ژاپن قابل انجام اینا. و قدرت تکنولوژی و رشد نیروهای مولده به جایی رسیده که این در امریکا کاملا شدنی و عملیه. It's doable. امریکا بیکارش رو به طور کامل میتونه از بین ببره با تعمیر جاده هاش، راه آهن‌هاش، همونطور که عرض کردم که اصلا راه آهنی واقعا اینجا وجود نداره مثل اروپا یا ژاپن یا چین، پلهاش، مدارسش و و و همه اینها لوله های گاز زیر زمینش، لوله های آب زیر زمینش. اینا میتونه نه میلیون ها، ده ها میلیون کار به وجود بیاره، شغل به وجود بیاره و در نتیجه بیکاری رو از بین ببره. با از بین رفتن بیکاری، طلاق به صفر میتونه برسه، جنایت میتونه تقریبا بشه. اینا رو که میگم اغراق نیست، یعنی اینقدر پایین بیا. در اینکه ریشه و منشأ تمام این جنایاتی که از اعتیاد گرفته تا فحشا تا طلاق تا همه اینها رو، ریشه هاش رو باید در فقر پیدا کرد، در بیکاری پیدا کرد. امریکا همه اینها رو میتونه از بین ببره. چرا از بین نمیبره؟ چرا این کار رو نمیکنه؟ بعضی ها میگن stupidity یعنی حماقت. اینطور نیست. منافع 1% بالا نمیطلبه اینو. یعنی سیستم، یعنی چه سیستم؟ یعنی روابط تولیدی نمیطلبه اینو. و یک تضاد عمیق و حل ناشدنی بین نیروهای مولد و روابط تولیدی به وجود اومده. در نتیجه یک دوران تلاطم به وجود اومده از اوائل قرن 20 و این همینطور تشدید پیدا کرده، به ویژه از سال 2001، یعنی با آغاز عرصبت که این توحش و بربریتی که ما داریم میبینیم به اوج خودش رسیده، که ما میبینیم الان چهرش رو در افغانستان دیدیم، در عراق دیدیم و الان هم داریم میبینیم، در لیبی داریم میبینیم، در سوریه داریم میبینیم و در تمام در خاک فلسطین داریم میبینیم. توحش و بربریت ضد انسانی دولت و سیستم و صهیونیست‌ها در خاک فلسطین که منشأ و ریشه بسیاری از این نابودگری هاست که در منطقه داره صورت میگیره. علت همه اینا رو در اثر بدخواهی این یا اون یا در اثر طبیعت بشر، اگر کسی این صحبت ها رو بکنه یا عقب ماندگی نمیدونم این قوم یا اون قوم یا این زبان یا اون زبان و غیره، اینا میخوان خاک تو چشم ما. سیستم رو باید ببینیم که در حقیقت تضادش طوری بالا گرفته، یعنی تضاد بین روابط تولید و نیروهای مولد، که این بشریت رو حالا از اینجا به بعد، من میخواستم حالا بحثی که با این عزیز داشتم مسئله این بود که حالا این به چه سویی میخواد بره و جهان به کدام سویی رود. بالاخره ما همینطور که عرض کردم 2-3 جلسه قبل، ما دچار تخیل نیستیم، برای اینکه بشریت بر سر یک دوراهی دورانساز قرار گرفته، یا به طرف بربریت خواهد رفت و یا به طرف یک جامعه انسانی. اونهایی که از این سیستم طرفداری میکنن و ما رو تخیلگرا میدونن، جواب ما به اینا اینه که ما تخیلگرا نیستیم، برای اینکه آلترناتیو دیگه هم هست، اونم بربریته. در این مسئله شک و تردید نمیشه که هم طبیعت به طرف نیستی و نابودی میره، که دیگه حتی نیویورک تایمز هرچود که این چیه که وزیر دارایی بود در سال 2008 که چیز بود، هرچود که حالا اسمش یادم رفت، از اون دوستهای بزرگ که 700 میلیارد دلار به بانک ها داد که از چیزش پاولسون، هرچود که آقای پاولسون، این الان آگهی بزرگی گذاشته که طبیعت داره به طرف نابودی میره و ما باید به هر کسی که پولوشن به وجود میاره باید تکس ببندیم یا مالیات ببندیم، یعنی از طریق باز وال استریت میخواد این مسئله. ولی اذعان کرده که طبیعت، یعنی حتی بخشی از خودش است، پس این طبیعت بشری کاملا به طرف بربریت میره. حالا من اگه برای عزیزان باز بکنم که امریکا در اوکراین فرزند داره چیکار میکنه و چطور داره روسیه رو انگولک میکنه، عرصبت نیروهای اتمی رو در واقع داره به اصطلاح چنان فشاری میاره که ممکنه واقعا جنگ جهانی سوم ده، یعنی به طرف بربریت، طبیعت هم از اون. بنابراین جواب ما به چپهای بریده و و یا به طرفداران مثلا این سیستم عبارت از اینه که ما کوششمون اینه که جلوی بربریت و نابودی طبیعت گرفته بشه. کار ما اینه. شما با مخالفت با ما، با دشمنی با سوسیالیسم و جامعه انسانی، بشریت رو به طرف بربریت دارید میبرید. بنابراین این وظیفه شماست، این هم وظیفه ماست. ما دچار تخیل نیستیم، هنوز بر سر این جرایی هست. مسئله خیلی ساده است، یعنی انقدر به قول معروف آشکار و عیان و اظهر من الشمسه که حتی به اصطلاح تمام به اصطلاح خود سیستم و بخشهایی از سیستم هم دارن به این نتیجه میرسن. حالا ببینیم اون روشنایی که من در ته اون تونل تاریک و وحشتناک میگینم آیا واقعا چنین چیزی وجود داره یا نه؟ چند تا مثال برای عزیزان میخوام بزنم. اول میخوام یه مقاله عجیب واقعا برای عزیزان بخونم. بد نیست با این مقاله اون روشنی رو برای عزیزان توضیح بدم. یه نفر به اسم رابرت دیوید ستیل که این تفنگدار دریایی بوده، مأمور عالی رتبه CIA بوده و الان بنیانگذار فعالیت‌های اطلاعی اشبکه Open Source Everything، یعنی کسب اطلاعات از منابع باز و علنی، یه چنین چیزی رو به وجود آورد. یکی از متفکرین به اسم نفیس احمد در Information Clearing House 23 جون، عزیزان اگه میخوان دنبالش بگردن، مقاله رفته با همین رابرت دیوید ستیل مصاحبه کرده. من بخشی از این مقاله رو میخونم. یکی ما در پایان 5000 سال روند تاریخ هستیم که طی آن جامعه بشری پیشرفت کرده، گسترش یافته، اما عقل سلیم شوراهای دموکراتیک بومیان اولیه و تصمیم گیری های کمونی و اشتراکی را از دست داده. این حرفا رو یه تفنگدار دریایی امریکا داره میگه. قدرت در دست نخبگان هرچه تخصصی تر، یعنی به دست متخصصین افتاده به جای اینکه جمعی تصمیم گیری بشه، متمرکز شده به کسانی که نه تنها به قولها و وعده های داده شده عمل نکردن، بلکه دست به پنهانکاری برای فریب مردم زدن تا بتوانن اموال عمومی مردم مسلط شده و آنها را غارت کنن. آغاز مالکیت خصوصی. او می نویسد سرمایه‌داری امروزه به طور سرشتی چپاولگر و نابودگر است. و بعد ادامه میده در عرض چند قرن گذشته زمین‌های عمومی حصارکشی شد. از انگلیس در قرن 16 آغاز شد. برای عزیزان توضیح دارم مسئله انکلوژر یعنی حصارکشی رو. و همه چیز از زراعت گرفته تا آبها کالایی شد. برده ها آزاد شدن، کتل یعنی به اصطلاح بردگی نوع کلاسیکش که شما صاحب برده ای جز ابزار تولید تو برده، ولی بعدش انسان ها تبدیل به برده مزدی شدن، در واقع wage slavery یا بردگی نوع مزدی که شما به جای اینکه خرج برده رو بدی به مدت معینی اجیر میکنی یه نفر رو، یه مزدی بهش میدی و شروع به استثمارش میکنی، ولی نوع بردگی به اصلا نوع مزدیه. تا آبها همه چی هم کالایی میشه، یعنی خصوصی میشه. خصوصی سازی یعنی چه؟ اینایی که با آقای روحانی کار میکنن اصلا این مفاهیم نه تنها براشون بیگانه است، اصلا نمیفهمن و نمیخوانم بفهمن که خصوصی سازی یعنی چه. یعنی گرفتن اموال عمومی و دادنش به دست یه مش دوست. حالا یه زمانی به درد میخورده، ابداعات و ابتکارات و خیلی چیزا رو در ابتدا یه چیز پیشرو بوده، ولی بعدا یک مش دوست واقعا. یعنی گرفتن اموال عمومی از دست مردم و دادنش به دست یک اقلیت بسیار کوچک که علل عموم برای استثمار دیگران هستن. خصوصی سازی یعنی همه چیز کالایی شد بی آنچه درکی از ارزش واقعی منابع تمام شدنی عرشبت که و تجدید ناپذیر. تمام این آهن تا که، نفت تا که، گاز تا که، اینا تمام شدنی هست. اینا چیزی نیستن که رینیوابل باشه، یعنی قابل تجدید باشه. و انسان هایی که طی قرن ها خود را از بردهداری رهانیدن، در عصر صنعتی انسان ها هم به کالا تبدیل شدن. نوری رو که من میگم از این تفنگداران دریایی و از این مأمورین عالی رتبه CIA در حال حاضر کم نیستن در امریکا. اینا جرقه های امیده، یعنی مردم امریکا و به ویژه روشن فکرانی که وجدان دارن متوجه شدن که 1.3 تریلیون دلار خرج نظامی برای رفتن و نابود کردن کشورهای دیگه میتونه این کشور رو تبدیل به یک کشور آباد، آزاد و واقعا سرسبز بکنه و مردم خوشبخت بشه، به جای اینکه بره و نابود بکنه. و حالا عرض خواهم کرد که چه بر سر مردم خود امریکا داره میره، هم از نظر مزد و مزایا و گسترش فقر و هم از نظر دموکراسی که بعضی ها میگن اینجا دموکراسی و آزادی. حالا عرض میکنم که به سیستم قضایی این کشور به کجا رفته. او توضیح میدهد چگونه از اشتباهات گذشته باید درس بگیریم و درباره منابع و مجامع عمومی و اشتراکی را آغاز بکنیم و دوباره باید منابع و مجامع اشتراکی را آغاز بکنیم. فاجب سوسیالیست ها را صحبت میکنه. میگه وسیله رسیدن به چنین هدفی، هدف والایی برای ایجاد ثروت‌های بیکران از طریق شراکت در اطلاعات، این البته راهش رو اطلاعات آزاد میدونه. نمیره دیگه تو عمر که باید این سیستم تغییر بکنه. میگه از اینجا باید آغاز بکنه. که این دستگاه های ارتباط جمعی که دست این کورپوریشن ها هستن دروغ میگن به مردم. ما باید اطلاعات آزاد به وجود بیاریم. چیزایی که فرزن چلسی مانینگ به وجود آورد، یا عرصبت که جولیان اسانج به وجود آورد، یا ادگار سنودن، اینا اطلاعات آزاد باید به مردم داده بشه. و نمختی کاری ثروت شبکه های اطلاع رسانی یه ثروت، اینا امواجی که مال مردمه. ثروت دانش که مال کل بشریت و اینا تصاحبش کردن. ثروت انقلابی میتواند شرایط برد و روی زمین وجود داره که در خدمت تمامی بشریت خواهد بود. بعد میگه که این همون اوتوپی یا ناکجا آبادیه که پیش بینی شده و اکنون میتواند قابل دسترس باشد. حالا همه مقاله رو من نمیتونم بخونم، ولی واقعا عزیزان باید مقاله رو بخونن. چون وقت میگه که شرایط انقلاب نه تنها در ایالات متحده بلکه در انگلیس و کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. حالا شواهدش چیه؟ میگه 1، ایزوله شدن نخبگان. عزیزان آخرین آمار راجع به کنگره امریکا اینه که فقط 7% از مردم امریکا مشروعیت قائلن. برای 7 یعنی 93% مخالف کنگره‌ای ان که قرار مردم امریکا رو نمایندگی. آخرین آماره 7% فقط، 93% مخالفشه. شما میتونید همین رو در مورد دیوان عالی کشور، در مورد اوباما و غیره و غیره، همه اینا رو به کار ببرید. اون وقت اینا بهش میگن دموکراسی. بنابراین ایزوله شدن نخبگان، مردم نفرت دارن از این سیاست ندارن. تمرکز و تراکم سرمایه 2-3 کمبود و نقص سیستم آموزش. عزیزان من فراموش کردم هفته گذشته میخواستم راجع به اینی که در سر معلمات چی دارن بکن چی نبیدن. در همین کالیفرنیا قانونی گذروندن که معلمات حق تنیور ندارن، یعنی شغل ثابت نمیتونن داشته باشن، یعنی امنیت شغلیشون رو از بین میبرن. و الان معلم ها عجیب دارن مقاومت میکنن، یعنی معلم ها رو زیر یه فشاری برای اینکه میخوان سندیکا هاشون رو از بین ببرن. برای اینکه معلم ها یکی از آخرین مثلا بخش های طبقه کارگر امریکا که هنوز سندیکا دارن، میخوان اون از بین ببرن. کمبود و نقص سیستم آموزش، تمرکز املاک، یعنی تمام زمین ها و ساختمان ها در دست معدودی، جلوگیری از کاربرد تکنولوژی ها. اینه شاید 5-10% از اختراعات و نوآوری ها ازش استفاده میشه. نمیذارم، از بینش میبرم. فرضاً اگه ماشین برقی بخواد به وجود بیاره، کاری میکنم که از بین بره. تمام قطارهای همین لس آنجلس و جاهای دیگر رو از بین بردن، به جاش اتومبیل گذاشتن. نمیذارن تکنولوژی و علم که بشریت به وجود آورده به نفع بشریت به کار برده بشه، جلوشو میگیرن. این در حقیقت یعنی سیستم یا روابط تولیدی با نیروهای مولد تضاد پیدا کرده، کشاکش هست. و این یک دوره انقلابی واقعا به وجود آورده که یه تفنگدار دریایی رو به اینجا میرسونه. جلوگیری از کاربرد تکنولوژی ها، تقلیل بخش عمومی و خدماتی. 7 گسترش فساد. 8 دغلکاری و بی صداقتی دستگاه های ارتباط جمعی. 9 بیکاری گسترده در بین جوانان. اینا چیزاییه که بنابراین در امریکا کلی چیزها در اتفاق میفته. حالا میخواستم یه شاهد دیگه برای عزیزان عرض بکنم و بعد اون وقت اگر شد بریم روی، اگر وقت بود بریم روی اخبار عراق و هر سبت که جاهای دیگه. مقاله دیگه عجیبی واقعا هست توسط سایمون رومرو که این خبرنگار نیویورک تایمز در امریکای لاتین. از اون واقعا مأمورینه که این در کودتای 2002 علیه چاوز نقش اساسی داشت، مثل بعضی از خبرنگارای نیویورک تایمز که در کودتای 28 مرداد چه نقشی داشت. بسیاری از اینا نقش دارن در این کودتاها، سایمون رومرو. ولی ببینید چی می‌نویسه. این به مناسبت هر شب که همین جام جهانی فوتبال، در حالی که من بخشی از مقالهشو فقط میخونم برای از، در حالی که ایالات متحده با مسئله گسترش نابرابری و فقر که از دهه 1970 به مراتب بالاتر است دست و پنجه نرم می کند، طبقه متوسط امریکای لاتین که طبق گزارش بانک توسعه کشورهای امریکایی، طبقه متوسط امریکای لاتین از سال 2003 تا سال 2012 63% رشد کرده است. عزیزان دقت بکنن که در امریکای لاتین چی داره میگذره. خواستم این رو باز بکنم که در 3 منطقه از جهان آرامش نسبی هست، تنعم نسبی، گرایش عمومی به طرف تنعم نسبیه و آسایش مردم و به نظر من گسترش دموکراسی، به ویژه در امریکای لاتین رو دارم میگم. این 3 جا کجا؟ یکی چینه، یکی روسیه است و یکی امریکای لاتینه. در چین مزد و مزایای کارگران در عرض 10 سال گذشته 3 برابر شده و در اونجا که میگن تک حزبیه، بحث هایی که وجود داره اصلا در امریکا فکر اینو نمیشه کرد. مبارزات کارگری الان در چین بیداد میکنه، یعنی هر سال نه صدها بلکه 1000 اعتصاب کارگری وجود داره و همینطور به اصطلاح بازار داخلیشون داره گسترش پیدا میکنه و مزد و مزایای کارگرها داره بالا میره، در این که میخوان به جای این که فقط اقتصادشون به عرصه که صادرات مثلا بر پایه صادرات باشه که این خطر به وجود میاره، میخوان بازار داخلیشون رو گسترش بدن. هدفشون اینه. همین طور دارن به اصطلاح زیر ساخت ها رو به طور عجیبی دارن پیش میبرن و صدها میلیون انسان رو از فقر بیرون آوردن، طبقه متوسط عظیمی به وجود آوردن. در روسیه بعد از شکست عظیمی که در اثر فروپاشیش خورد و در زمان یلسین، یعنی قبل از سال 2000، همینطور که عرض کردم مردم روسیه 60% رفتن زیر خط فقر. به همین دلیل بود که اینا روزنامه نیویورک تایمز از یلسین که قهرمان ساخته بود، یه امام ساخته بود، همینطور که از خمینی امام ساخته. چرا؟ برای این که گذاشته بود که تمام اموال اونجا غارت بشه، تمام متخصصین بیان بیرون و شوروی سابق رو از هم پاشون. بنابراین قهرمانشون بود در واقع یلسین. از سال 2000 و بعد از سال 2000 که پوتین اومده، شروع کرده به جمع و جور کردنه این به اصطلاح کشورشون و در نتیجه شیطان باید ازش بساز. و در نتیجه بعد از اومد روی کار اومدن پوتین، سطح زندگی مردم روسیه دو برابر افزایش پیدا، یعنی به اصطلاح گسترده چیز شده، بالاتر رفته و اینا نمیتونن این تحمل بکنن. به همین دلیله که به اصطلاح دارن انواع و اقسام فشارها رو روی روسیه رو چیز میارن. و یکی دیگه هم امریکای لاتینه که عزیزان میدونن در برزیل چه اتفاقاتی افتاده و کشورهای دیگه. حالا در کجا ناآرامی وجود داره؟ سطح زندگی مردم رفته پایین و گرایش عمومی به طرف پایین رفتن باز هم بیشتره. در امریکا، در اروپا و البته در افریقا که زیر سیطره اینا رفته و نابودش کردن بعد از اینکه به اصطلاح تونستن لیبی رو نابود بکنن و دروازه ورود مجددشون به افریقا باز شد و دوباره امریکا و اروپا در اونجا مسلط شدن و دارن به نابودی میکشن. ببینید در نیجریه چی میگذره، در نیجر چی میگذره، در مالی چی میگذره، بورکینا فاسو و در خود عزیزان اخبار لیبی رو باید دنبال بکنن که چی داره اتفاق میفته. انتخاباتی داشتن همین پری روز، فقط 20% از مردم بیشتر شرکت نکردن، اصلا کسی شرکت نکرد. و بعدش یه خانمی که در راه از مخالفین قذافی هم بوده و مثلا از حقوق بشر و از این صحبتاش رفتن کشتنش همون توی خونش. به هر حال بگذاریم، در اینجا هاست که وضعیت متلاطم، یعنی جاهایی که از چنبره اینها اومده بیرون، از چنبره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اومده بیرون، مردم دارن نفس میکشن، شرایط زندگیشون داره بهتر میشه، وضع بسیار رفاهشون و تنعمشون داره بالا میره و البته امریکا نمیتونه تحمل بکنه، اونجاها رو هم میخواد نابودش بکنه. در حالی که در قلب سرمایه داری چه اروپا و امریکا باشه، عزیزان به اوضاع نگاه بکنن. حالا من دنباله مقاله سایمون رومیرو رو میخونم. طبق گزارش بانک توسعه کشورهای امریکایی، امریکای لاتین از سال 2003 تا حال طبقه متوسط 63% رشد کرده. در امریکا فرو پاشیده در واقع طبقه متوسطش، در اروپا از اون بیشتر، در واقع مردم کشورهای کشورهای جنوبی اروپا از جمله مثلا به خاک سیاه نشستن، یونان، اسپانیا، پرتغال، تا حد زیادی ایتالیا و بعدش نوبت فرانسه خواهد بود. در همین مدت میزان فقر در امریکای لاتین 34% کاهش یافته. روی هم رفته این بانک طبقه متوسط امریکای لاتین رو 30% جمعیت تخمین میزنن که اونجا. و در نتیجه حالا در حالی که تعریف طبقه متوسط مورد بحث است، افزایش سطح درآمد در این کشورها یکی پس از دیگری در عکس العمل طرفداران تیم فوتبال آنها آشکار می شود. در واقع سایمون رومرو از اینجا نتیجه می گیرد که تعداد اونایی که بلیت جام جهانی رو خریدن در امریکای لاتین از امریکا بیشتر بوده، چون قدرت خرید الان داره، در پایه اونه که داره اینو میگه. مارکوس روبلس یکی از اقتصاددانان بانک توسعه کشورهای امریکایی در ایالت ساکن ایالات متحده هم هستش که تحقیقش درباره فقر و نابرابری است میگوید امریکای لاتین دیگر جایی نیست که اکثر مردم آن فقیر باشند. عزیزان همینجا مردم افغانستان، مردم کابل زندگی خودشون رو امروزه با 22 سال پیش یعنی زمان نجیب الله مقایسه خواهند کرد. مردم عراق زندگی امروزشون رو با 20 سال پیش مقایسه خواهند کرد. مردم لیبی زندگی امروزشون رو با 4 سال پیش مقایسه خواهند کرد. مردم سوریه هم به همین طرز. مردم افریقا هم به همین طرز. از طرف دیگه مردم امریکای لاتین زندگی امروزشون رو با 12 سال پیش مقایسه میکنن که قبل از اینکه فرضاً نیروهای ترقی‌خواه بیان و در انتخابات پشت انتخابات برنده بشن فرضاً در بولیوی از زمانی که اوا مورالس بر سر کار اومده تا الان سطح زندگی مردم 3 برابر شد و تولید ناخالص داخلیش 3 برابر شد. بولیوی یکی از فقیرترین کشورهای جهان و فقیرترین کشورهای امریکای لاتین. کشورهای دیگه هم همینطور. اکوادور هر شبت که چه کشور امریکای لاتین به خاک سیاه نشسته؟ مکزیک در درجه اول که هجوم تمام اینها میان و صد صد و هزار هزار کشته میشن در همین جنوب کالیفرنیا از تشنگی و گرما و یا توسط مأمورین کشته میشن و یا بچه هاشون الان در زندان‌های امریکا چطور مورد آزار قرار می‌گیرن. صدها به هزاران بچه‌های اینا اخبارش رو از زن بخونم. اینا همه حالا موقعی که مقایسه کردم نکته دیگه‌ای رو برای عزیزان عرض بکنم. تاریخ رو چه می‌سازه؟ تاریخ رو نخبگان نمی‌سازن فقط یا 5% بالا یا 1% بالا. توده های مردم می سازن. توده های مردم شعور دارن. مقایسه می کنن. که واقعا فرضاً امریکای لاتین الان وضعیتش چطوره؟ چین چطوره؟ روسیه چطوره؟ و از طرف دیگه افریقا چطوره؟ افغانستان چطوره؟ لیبی چطوره؟ و غیره و غیره. و اینها هم مقایسه می کنن با 20 سال پیششون. شعور دارن مردم. و در اینجا انتخاب کنند. همه اینا نقاط امیده. همه اینا اینه که شعور جمعی مردم در سطح جهانی داره بالا میره. این نیست که فقط تاریکی تاریکی باشه. روشنایی در ته تونل دیده میشه. منتها الان شرایط طوریه و کشورهایی که پس از دیگری طوری نابود میشن، کشتارها طوری عظیمه و دشمنان بشریت طوری دارن رقص و پای کوبی میکنن مثل نتانیاهو که آدم دچار افسردگی میشه. شکی وجود نداره و ما حق داریم که افسرده بشیم، ولی باید یه تحلیل عمومی و تاریخی داشته باشیم که بدونیم که اینطور نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بعد میگه که این تحرک پدیده تازه است که از 10 سال پیش شروع شد. از چه زمان؟ از زمانی که امریکا درگیر جنگ عراق و افغانستان شد و پاش یه مقدار زیادی از امریکای لاتین، ولی امریکای لاتین وضعیتی داشته در دهه 70 و 80 که این خاورمیانه امروزه. کشتار، نابودی، فقر، عرصبت که تخریب همه چیه، جنگ. ولی وقتی که پاش یه مقدار بیرون کشید و انتخابات آزاد شد، الان وضعیت امریکای لاتین اینجوری شده، فوق العاده بهتر شده. هنوز کشورهای فقیری هستند، ولی ما گرایش ها رو باید نگاه بکنیم. همینطور که در امریکا باید ما مقایسه بکنیم که دهه 60 و 70 چطور بوده، الان چطوره. طبقه متوسط از بین رفته. در اروپا هم همینطور. من با اروپای امروز رو با اروپای 1968 مقایسه میکنم که اونجا بودم، یا حتی 82 که بازم اونجا بودم. آن هم پس از 20 سال عقبگرد اجتماعی. عقبگرد اجتماعی 20 سال قبلش مال چی بوده؟ دولت‌های کودتای ضد بشری بودن که در سر کودتای امریکایی اومده بودن در امریکای لاتین، علیه آرژانتین، علیه همه کشورهای امریکای لاتین اونجا همینجوری کودتا کرد یکی پس از دیگری. دانشمندان گسترش طبقه متوسط امریکای لاتین رو به یک سلسله عوامل نسبت میدهند، از جمله سیستم آموزشیشون، برنامه دولت رفاه که طبق آن به میلیون ها خانواده کمک مالی می شود و نیز رشد اقتصادی 5.1% میان 2003 تا 2012. حالا دقت عزیزان بکنن که دولت های ایران و نه حتی حکومت، دولت هاش چطور اوا مورالس رو می آوردن اونجا باش فوتبال بازی می کردن، چطور چاوز رو می آوردن بغلش می کردن، ولی سیاست های اقتصادیشون چی بود؟ نقطه مقابل 180 درجه ایه آنچه که اوا مورالس در بولیوی پیاده کرده و یا اوگو چاوز در ونزوئلا پیاده کرده. اینقدر اینا دولت های حاکم و حکومت ایران ریاکار و دروغگو و خودعجره. سیاستی رو که الان دارن پیاده میکنن درست نقطه مقابل امریکای لاتینه و اون چیزیست که در کشورهای امریکای لاتین با شکست کامل به مدت 20 سال روبرو شد و در خود امریکا و اروپا سیستم‌های ریاضتی و تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اروپا رو به خاک سیاه داره میشونه. و اون وقت آقای نیلی و امثال هم و یا نمیدونم نوبخت و این آقای نهاوندیان امثال هم ایران رو به طرف به اصلاح یک قبرستان دارن میبرن و آقای روحانی و سایرینش از امریکای لاتین نمیتونن درس بگیرن، بعد از اربابشون یعنی از امریکا درس بگیرن. حالا بعدم صحبت خواهم کرد که این همه نوکری دارن به امریکا نشون میدن ولی در این حال تضاد دارن و این مسئله مقدار پیچیده تر. حالا اگه به مسئله ایران رسید، در مجموع بیرون از برزیل، یعنی حتی بیرون از برزیل 208,000 بلیت فروش رفته در مسابقات که امریکای لاتینی ها این را خریدن. این بیش از بلیت های فروخته شده در ایالات متحده است که 200,000 تا. حالا این بلیت های که فروش رفته غیر از خود برزیله که اکثریت عظیم بلیت ها توسط خود برزیل ها خریده میشن و آلمان ها فقط 60,000 بلیت خریدن. بنابراین وضعیت اینجوریه. میخوام این رو عرض بکنم که حالا من این خبر رو از امریکا باید برای عزیزان بخونم که ببینیم فقط مسئله از بین رفتن و رسا فروپاشی طبقه متوسط نیست. ببینیم سیستم قضایی امریکا به چه شکلی داره میره و در عوض با رشد نیروهای مولدی که صحبتشو کردیم و با این عظمتی که تکنولوژی امریکا داره چه کارایی میتونه بکنه و درست عکس اون رو داره انجام میده. دیوان این مقاله توسط جان وایتهد نوشته شده در Information Clearing House 24 جون 3 روز پیش. عنوانش است دیوان عالی کشور قدم به قدم با دولت پلیسی همکاری می کند. مقاله بسیار مفصله. من فقط تیترهاشو گرفتم. هر کدوم از این تیترهایی که من می خونم جان وایتهد که خودش یک وکیل دادگستری مبرز و حقوقدانه رفته و تحقیق کرده هر کدوم از اینا رو، تمام مدارک و اسنادش رو، یعنی رفته که ببینه تو دادگاهی امریکا چی میگذره. یک، پلیس موقع تعقیب اتومبیل حق دارد از سلاح کشنده استفاده کند، یعنی اگه اتومبیل رو تعقیب کرد و نه ایستاد میتونه بکشه با اینکه از تعقیب قانونی، بدون اینکه از تعقیب قانونی ترس داشته باشه اگه کسی رو کشت. دو، پلیس حق دارد فقط بر پایه خبر یا اطلاع ناشناختهی یونانیمش ناشناختهی اتومبیل شما رو متوقف بکنه. قانون اساسی امریکا هیبیس کورپس، هیبیس کورپس یعنی استقلال جسم انسان از قدرت دولت، که انگلو ساکسون ها افتخارشون بوده از 800 سال پیش و در قانون اساسی جز اولین چیزهای قانون اساسیه. هیبیس کورپس بشید نابوده، چون همینجور اتومبیل کسی رو یا وارد خونه کسی بشن بدون ویسا حکم دادگاه. سه، مأمورین پلیس مخفی اگر زیر عنوان مسائل امنیتی دست به عملی بزنن، یعنی کسی رو بکشن، مسئول اعمال خود نیستن، میگن یه مسئله امنیتی بوده. چهار، شهروندان تنها در صورتی حق استفاده از اصلاحیه شماره 5 که صحبت نکنند قانون اساسی دارند که ادعای آن را بکنند، در حالی که پلیس و یا دادگاه باید به کسی که متهم شده اطلاع بده که تو میتونی سکوت بکنی، بهش اطلاع نمیدم مگر اینکه کسی باشه که وارد باشه. ولی اکثریت مردم که نمیدونن اصلاحیه شماره 5 اصلا چی هست. 5، پلیس آزادانه حق استفاده از سگهای بوکش، سگایی دارن که میرن به اصطلاح تیز میکنن بو، در موقع متوقف کردن اتومبیل در جاده ها دارن. 6، پلیس میتواند به زور دی ان ای یعنی چیزی ژنتیکی و کروموزوم های انسان رو به اصطلاح تیز بکنه، دیگه چیزی از این خصوصی تر برای انسان به زور میتونه دی ان ای رو بگیره، چه مرتکب جنایتی کسی شده باشه یا نشده باشه. 7، پلیس حق متوقف کردن، گشتن، بازجویی و ثبت مشخصات افراد، چه شهروند و چه غیر شهروند. همین امروز صبح من میخوندم که پلیس آریزونا چندین راهبندون در خود جنوب نزدیک مکزیک به وجود آورده، امریکایی‌ها رو متوقف میکنه و بازجویی میکنه سال هاست، مثلا توقفگاه، مثلا عرشبت که. 8، پلیس حق ورود به خانه به زور بدون اجازه دادگاه رو داره، حتی اگر خانه اشتباهی باشه. 9، پلیس حق بازجویی از افراد نابالغ رو داره، بچه ها رو، میلیون ها نفر رو تو خیابون های لس آنجلس و یا نیویورک چیز میکنن، مخصوصا به اصطلاح افریقایی تبارها و رنگین پوست ها رو، لباس هاشون میگردن چیز میکنن، کیفشون میگردن خانم ها رو و گاهی اوقات هم سوء استفاده میکنن. 10، اگر پلیس هم اسم شما رو بپرسه و جواب ندهید جرم و جنایت حساب میشه، اسمتو میپرسه. 11، داشتن اسلحه با مجوز به پلیس حق حمله به منزل شما رو میده. هر کدوم از اینا رو جان وایت هد رفته و مدارکش رو میاره که در کدوم دادگاه این به تصویب رسیده و حساب قاضی اینجوری چیز کرد. 12، ارتش حق بازداشت و زندانی کردن شهروندان امریکایی رو داره، نه تنها پلیس، ارتش، در حالی که قانون اساسی امریکا اینو ممنوع میکنه. 13، پلیس حق متوقف کردن، یعنی لاک داون، اینو بهش میگن لاک داون، جمعی دانش آموزان و گشتن بدنی آنها رو داره، گاهی قاد اینها رو لاک داون میکنه توی مدرسه و میاد اسلام میگرده. 14، پلیسایی که اطلاع ندارند اعمالشون غیر قانونی است گناهکار شناخته نمیشن اگه به حساب کاری بکنن و چیز بکنن. تمام اینها رو برای عزیزان میارم که سیستم سرمایه داری دچار تلاطمه، دچار تضاده. دلیل واقعیش عبارت از اینه که، یعنی اگه بخوایم به ریشه هاش بریم، تضادیه که بین نیروهای مولد و روابط تولیدی، یعنی روابط مالکیت سرمایه‌داری به وجود اومده و سرمایه‌دارها یعنی اقلیت 5% بالا حد اکثر در درجه اول 1% مقاومت میکنن و میتونن بشریت رو به خاک و خون بکشن و به طرف زمستان اتمی ببرن. این یه آلترناتیوه. آلترناتیو دیگه اینه که با مبارزت مردم اینا کنار زده بشن و در نتیجه بشریت بتونه از دست اینا خودش رو راحت بکنه. من چون نامه ای از ایران اومده میرم رو اخبار ایران و بعد یه مقدار اخبار عراق، ولی دلم میخواد چند چیز رو راجع به عراق صحبت بکنم قبل از اینکه وارد اخبار ایران بشم. هستن کسانی که میگن آره امریکا دشمن داعشه، داعش دشمنشه، ایران هم دشمن داعشه، بنابراین امریکا و ایران کاملا میتونن با هم همکاری بکنن، اینا منافع مشترک پیدا کردن در عراق. هر شبت که یک چنین تبلیغات قشری حتی انسانهای بسیار دقیق و سیاسی و واردی مثل تریتا پارسی را هم به انحراف کشنده، عجیبه برای من که چطور حتی روشنفکرهای پاپ نمیتونن متوجه بشن که یکی اینه که امریکا دشمن داعشه، یکی هم عبارت از اینه که ایران و امریکا هر دوشون چون دشمن مشترکی دارن میتونن در عراق با هم دیگه همکاری بکن. اصلا نمیفهمن که داستان داعش چیه. من چون یکی از عزیزان پرسیده که خود داعش اصلا چی هست، با اینکه بارها من اینجا صحبت کردم، اینا عزیزان میدونن که بلک واتر که در خود امریکا داشت فعالیت میکرد 5 یا 6 سال قبل بعد از اون جنایاتی که در عراق کرد مرکزش رو از امریکا برداشت و آورد به امارات متحده یا قطر. از اون موقع به بعد اینا 10,000 نفر آدمای بیکار رو از اندونزی، پاکستان، بنگلادش، نپال، نیجریه، هر چه وچه، ولی بیشتر به اصلا نه افریقای سیاه، افریقای شمال، الجزیره، مراکش، که شما میلیون ها، ده ها و صد ها میلیون آدم بیکار دارید، از چچنیا و البته از کشورهای اروپایی و امریکایی، اونایی که مسلموناشن و با احتمال زیاد بیکار هست. میارن اونجا، الان سال هاست، شرکت هایی مثل همین بلک واتر که الان اسمش رو چند جا عوض کرده، الان اخیراً اسمش شده، یه دفعه شد زی، بعد شد اکادمی، ولی همونه، بلک واتر، آقای پرنس در رأسشه، یکی از خانواده های دست راستی و فاشیست. اینا در پایگاه هایی که در قطر، امارات، عربستان و اردن به ویژه دارن و یا در ترکیه، در پایگاه اینترلیک که پایگاه امریکایی، اینا رو تعلیم میدینن. اینایی که به پرسه اون وقت دولت ترکیه اینا رو گذاشته اومدن هم در شمال سوریه و هم در حالا پول اینا رو در درجه اول ما میدونیم که عربستان میده، ولی که اینا رو تربیت میکنه زیر نظر CIA است، تمام اینا زیر نظر CIA. بنابراین تمام این دروغ ها و انحرافات فکری و ذهنی که به وجود میارن که امریکا دشمن القاعده است، دشمن داعش، دشمن جبهه النصره، دشمن اینا و فرضش میخواد 500 میلیون دلار به حساب چیزای معتدل بده، معتدل بده. کدومش معتدله؟ ارتش آزاد سوریه به کلی نابود شده، عزیزان همین گرده همایی یکی دو روز پیششون از هم متلاشی شده. فقط تروریست هایی که خودشون تربیت کردن الان دست به دست هم دادن و همین داعش رو به وجود آوردن، هر شبت که در شمال سوریه و بعدش اومدن در اونجا. حالا چند خبر رو برای عزیزان میخونم که اصولا آیا امریکا از اومدن داعش به عراق خبر نداشته؟ آیا ارتش عراق همینجوری از هم فرو پاشید؟ گزارش نیویورک تایمز، در واقع این مال 12 ماه جون، یعنی 2 روز بعد از حمله این تروریست های جانی به شمال عراق، با فروپاشی نیروهای دولت عراق در مقابل تهاجم داعش حدس و گمانهایی در کار بود که شاید بالایی ها دستور تسلیم بدون مقاومت را داده باشند. نیویورک تایمز دیگه این خبر رو نیاورد. فقط یه روز اومد بیرون این خبر. آدم باید با دقت اینا رو دنبال بکنه. یکی از فرماندهان محلی در استان صلاح الدین که شهر تکریت واقع در آن است، روز چهارشنبه، این سه‌شنبه بود که این تروریست ها حمله کردن، دهم در حقیقت جون، در روز چهارشنبه، یعنی روز بعدش، در روز چهارشنبه در گفتگوی گفت از فرماندهان عالی رتبه به ما تلفن کردن و خواستن تسلیم شدیم. در این مورد ازشون سوال کردم، یکی از افسرها داره میگه، گفتن دستور است، دستور است که اسلحه‌تون رو بذارید زمین. از اون طرف پیشمرگه ها رو گفتن که برید در صورت که کرکوکشون رو بگیرید. ارتش عراق زیر نظر کیه؟ در صورت که عزیزان بدونن زیر نظر کیه؟ تو اون فرماندهانی که دستور خلع سلاح ارتش عراق رو 50-60-70,000 نفر که اونجا بودن، کی بهشون دستور داده زمین چیزا رو بذاری؟ این یه خبر. هر شبت که خبر دیگه که از Information Clearing House مایک ویتنی میگه چگونه است که ماهواره‌های امریکایی توان خواندن شماره پلاک ماشین‌ها رو دارن، اما از دیدن ستون 3 کیلومتری وانت‌های تویوتا که از مرز سوریه گذشته وارد خاک عراق شد و ابری از خاک به هوا فرستادن متوجه حرکت و سمت و سوی آن نشدن، در حالی که هم دولت عراق بهشون از قبل گفته بود که داعش ممکنه بیا، هم کردها بهشون گفته بودن، همه اینا بهشون گفته بودن. با این ماهواره‌ها، با تمام این عکسایی که فقط یه موش رو روی زمین میتونن ببینن، امریکا نمیدونسته که داعش داره میاد به عراق و چگونه است که دستگاه های ارتباط جمعی کوچکترین سوالی در این باره مطرح نکردن. یه خبر دیگه، طبق گزارش دیلی تلگراف، این از دیلی تلگراف 23 جون، 4-5 روز پیش، طبق گزارش دیلی تلگراف، مأمورین امنیتی کرد از ماه‌ها پیش پوشش کردن به همکاران خود در سازمان سیا، MI6، اینتلیجنس سرویس انگلیس و دولت عراق، توضیح دادند که داعش میتواند تهدید بزرگی برای ثبات عراق باشد، اما کسی به تمام این اعلام خطرها گوش نکرد. طبق گزارش روز بهجت، آقای بهجت مأمور امنیتی کرد، نزدیک به 4,000 نفر از جنگندگان داعش خارجی هستند. تقریبا همشون خارجی هستند. همین هم که بلک واتر و دنکور، همه اینها شرکت های امریکایی، استرالیایی، کانادایی، چندین شرکت هستند که فقط تروریست تربیت می کنند. برای همین بمبگذاری ها، کشتار ها، از بین بردن، سربریدن ها، و 400 تا 450 نفر از آنها اهل انگلیس هستند. بهجت به روزنامه دیلی تلگراف میگوید ما این اطلاعات را داشتیم و در اختیار دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس گذاشتیم. ما دقیقاً از استراتژی نظامیان‌ها اطلاع داشتیم و به CIA و دولت امریکا خبر دادم. چی شد؟ آیا گوش دادن به این صحبت‌هاشون؟ بنابراین این بر می‌گرده که ببینیم هدف از این حمله چی بوده و داستانش چیه و چرا امریکا دوباره برگشته اونجا و تا الان میدونیم که هیچ کاری هم نکرده، که همه فکر میکردن میره بمباران میکنه و امسالام و امسالام. هدفشون 3 چیز بوده: 1. تجزیه عراق که الان ما میدونیم که هم آقای بارزانی هم نتانیاهو دوستش دارن رقص و پایکوبی میکنن و دیگه کردستان عراق واقعا یکی از مستعمرات اسرائیل هست. عزیزان برن و بخونن که ببینن اسرائیل اونجا پایگاه نظامی داره، پایگاه تعلیماتی داره، کسبه و به اصطلاح هتل‌های اونجا، چیزای کسب و کارهای اونجا، ساختمان‌های اونجا مال صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل و به اصطلاح اسرائیلی‌هاست. و تمام به اصطلاح این یکی از نقشه‌هاشون بود که سه تیکه بکنن که من هفته قبل اسنادش رو برای عزیزان خوندم که چطور یکی از متفکرین اسرائیلی در دهه 1980 برنامه‌اش این بود که عراق رو به سه تیکه تقسیم بکنن به سه کشورهای دیگه. این یک. دو، برنامه دومشون علیه سوریه است و الان در اخبار اومد که این سوریه بوده که در شهر قائم بمبارون کرده. حالا هرچی هم سوریه بخواد تکلیف بکنه، ولی میخوان پای سوریه رو بکشن اونجا در این که بهانه دستشون بیاد که سال گذشته که نتونستن حمله بکنن از این طریق حمله بکنن. ولی الان سوریه از شمال، از شرق و حالا از غرب، از شرق عرض میخوام و از جنوب توسط اردن کاملا محاصره شده است و برنامه بعدیشون با این 500 میلیون دلاری که اوباما داره به جبهه معتدل از چیز میکنه برای نابود کردن سوریه است. ولی اون تنها نیست، الان عملا نه تنها عراق رو به ستی که تقسیمش کردن، بلکه یک حائل بین ایران و سوریه به وجود آوردن که دیگه نتونه ایران به سوریه کمک بکنه. و در نتیجه، ولی هدف سومشون چیه؟ ضربه زدن به ایرانه، پای ایران رو میخوان بکشن اونجا. من دلم میخواد برای اینکه این مسئله یه که با سرنوشت کشورمون ارتباط پیدا میکنه. اونایی که قابل توجه، اونایی که میگن ایران و امریکا میتونن با هم دیگه کار بکنن، این خبر نیویورک تایمز رو این عزیزان از جمله هر شبت که تریتا پارسی باید بخونه، مقاله نیویورک تایمز که توسط اریک شمید و مایکل گوردن، دو تا از اون خبرنگارا، 25 جون مال سه روز پیشه، یکی ایران مخفیانه به عراق اسلحه و هواپیماهای بی سرنشین میفرستن. تیتر رو عزیزان نگاه بکنن. از یه طرف میگن سوریه اومده شهر قائم رو بمبارون کرده، یکی از به اصطلاح چیزای مرزی رو. از یه طرف میگن ایران داره اسلحه و هواپیما بی سرنشین میفرسته. هرچی هم حالا ایران بخواد به اصطلاح چیز بکنه، تکذیب بکنه، اینا یه چیزی رو میندازن، یه تیله‌ای رو میندازن، حالا تو بیا اینو تکذیبش بکن. امریکا نیست در حال فرستادن 300 نفر مستشار نظامی است. ولی اما مقامات امریکایی میگویند فعالیت‌های نظامی امریکا به ایران هماهنگ با هم نیست. امریکا به ایران گرچه هر دو مخالف نیروهای داعش هستند، که این یه دروغ کثیفه. امریکا مخالف نیروهای داعش، دست پرورده امریکاست نیروهای داعش، تربیت شده CIA هستند. اما برای اعمال نفوذ در عراق با هم رقابت میکنن. برای اینکه ایران، دولت ایران، حکومت ایران بیشتر تمایل داره که نیروی مالکی رو بذاره. اینا میخوان کسی رو بیارن که سرسپردگی کامل بهشون بده و بعدش اون کاپیتولاسیون رو هم امضا بکنه. برای اینکه نیروی مالکی زیر بارش، یعنی مجلس زیر بارش نره. زبونی به اصطلاح خود نیروی مالکی کاپیتولاسیون رو قبول کرده. ولی میخوان کسی رو بیارن که به مجلس هم تحمیل بکنم که امریکا بتونه اونجا بمونه. و در سوریه ایران دستش از دو جناح مخالف حمایت میکنه، فقط این هماهنگ نمیتونن باشن. سناتور ساکسبی کپ چندلیس از سناتورهای بانفوز جمهوری خواه در ایالت جورجیا میگه که ایرانیان دارن در عراق نقش بزرگی بازی میکنن، باید جلوشون ایران و امریکا در مورد عراق با هم در حال مذاکره، اما به قول مقامات امریکایی میانه بذار. حالا ببینید توی این آقای مایکل گوردن ببین چی کار میکنه. یه که بین دولت روحانی و سردار سلیمانی اختلاف هست و در اونجا سردار سلیمانی داره اونجا چیز میکنه و ما باید جلوشو بگیریم. من فقط 5 دقیقه مونده اخبار ایران رو امیدوارم من بتونم اینو در عرض 5 دقیقه اگر برسم. بنابراین عزیزان ببینن که تلاطم در اینجا میخوان نابود بکنن، هم سوریه رو هم عراق رو و بعد ایران رو زیر ضربه قرار بدن. ملت ما باید بدونه که ایران اگر واقعا خودش رو درگیر در عراق بکنه آغاز پایان ایرانه به عنوان یک کشور. اینقدر این مسئله، برای اینکه هدف این جنایتکارا درگیر کردن هم ایران و هم سوریه است، برای اینکه بهانه دستشون بیاد که حمله بکنن و یا تروریست ها رو بفرستن اونجا، ناآرامی به وجود بیارن و این قراردادی رو که قرار با هم امضا بکنن برای همیشه به تعویق بیفته. برابر گزارشات رسمی این نامه‌ای که امروز به دست من رسیده، کارشناس اقتصادی وزارت صنعت و معدن 52% از شرکت‌های تولیدی در شرکت‌های در شهرک‌های صنعتی تعطیل و از کار افتاده است و به گفته وزیر صنعت و معدن آقای محمدزاده با یارانه نقدی به مردم دادن نه اوضاع معیشت مردم بهبود حاصل می کند و نه جلوی تعطیلی تولیدات صنعتی گرفته می شود و نه بیکاری کارگران که ارتباط مستقیم با تعطیلی شرکت های صنعتی و تولیدی دارد حل خواهد شد. این وزیر کس یک بنابراین هدف اینا قطع یارانه هاست، هدفمند کردن فقط یه بهانه است قطعشه و این چیزیه که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می خواهد. آن هم در شرایطی که صاحبان متصدیان شرکت‌های صنعتی دلوابت ورشکستگی هست. ضمن توجه به اینکه کارشناسان شرکت‌های صنعتی آمار یاد شده رو دور از واقعیت دانسته و اعلام می‌کنند که آمارهای داده شده خلاف واقع است و تعطیلی و نیمه تعطیلی بنگاه بالغ بر 75-80% که نهایتاً وزیر صنعت و معدن اعتراف می‌کند که بزرگترین مشکل دولت 11 همینک تعطیلی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های واقعی کار و تولید و بیکاری روزافزون کارگرانه و برای اینکه بتوانیم جلوی این روند را بگیریم و حداقل بتوانیم شرکت‌های تعطیل شده را سرپا نگه داریم، هر شبه که نیازمنده آقای وزیر داره میگه نیازمنده جدی و فوری خود مردم هستیم. میگه مردم باید بیان کمک بکنن. حالا این عزیز در واقع میگه که وزیر نمیگوید که کدام خواسته و مطالبه مردم که سبب قدرت گیری دولت 11 شده اند برآورده شده تا مردم بتوانن همراهی جدی و فوری با دولت داشته باشن، اینایی که به شرعی دادن، آن هم با رژیمی که از شادی جوانان کشور در جهت تشویق ورزشکارانش در میدانهای شهر وحشت داره جلوشو میگیره، حتی از شادی مردم و بانوان یعنی نیمی از جمعیت کشور از شرکت در سالن ورزش والیبال منع میشن، بازداشت میشن و مجلسش موضوع افتضاح ساپورت پوشان. اصلا اینا زبان فارسی رو هم به لجن کشیدن، سپورت پوشان را به نمایش میگذارن. مجلس خبرگان را عزیزان نگاه کنن راجع به حجاب صحبت کرد. همینک ده ها تشکلات سمتی و غیره به جهت حقوق نگرفته و مطالبات پایه‌ای که مرتبط با معیشت روزانه شان است در حال اعتصاب و اعتراض هستن. از جمله یک تجمع دوباره کارگران قند اهواز در مقابل ساختمان بانک ملی تهران به عنوان سهامدار اصلی بابت مطالبات 45 ماهه که بدون جا و مکان به گذراندن شبها در پارک ها میخوابن کارگران و اصیل و دربندن. 2 تحسن و اعتراضات خاموش کارگران اصلیه که به جهت دوری از مرکز و شرایط خاص حاکم بر منطقه و نبود تشکلات کارگری کارگران را از درخواست و پیگیری مطالبات شد نامید کرد و برخمگان است که صدایشون باشن، ما باشون هم صدا بشیم. 3 اعتصابات سنفی کارگران خدماتی فرودگاه مهرآباد که باعث توقف تحمیل بار و ازدحام مردم در این فرودگاه شده است. 4. اعتصاب پرستاران بیمارستان های تهران. 5. اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق یا باف به موضوع خصوصی سازی این معدن که قریب به 40 روز تحصان کردن و ما میدونیم که موفق شدن این کارگران و خوشبختانه به عقب نشینی مسئولین خرد شده و به دستور رئیس جمهور 28.5% که قرار بود به سپاه بدن لغو شد. آقای محمدزاده و دیگر مسئولین دولتی باید بدانند که اگر خواهان همراهی مردمان و تنها راه نجات کشور نیست و واگذاری امور به مردم است، باید دست به تغییرات چشمگیر سیاسی بزنند. مسئله سیاسیه. نمایندگان واقعی مردم را که اینک در بند حصر هستند آزاد بکنند و سیستم رژیم سیاسی حاکم بر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع مردم را برچیده و سیستمی که مشروعیت سیاسی و مردم را دارد جایگزینش بکنند. اگه میخواد مردم باش همکاری بکنند، آن وقت است که میشود باور کرد که تحولی در کشور به وقوع پیوسته و شرایط رکود تورمی از پیش پا برداشته میشه. خنده‌دار است که آقای نیلی مشاور اقتصادی روحانی و نیز آقای نوبخت سخنگوی دولت خبر از رشد اقتصاد من از منفی 58% به صفر میده. معلوم نیست این آمار را از کجا بیرون آورد. در صورتی که بازار میوه وحشتناکه و بخش بزرگی از مردم از خوردن میوه را فراموش کرد و بعضا آخر وقت در میادین تربار میرن و دنبال تهبار ارزان قیمت میگرد. و همینطور اقلام ضروری دیگر. همینطور که عرض کردن اینه و این حکومت و این دولت الان هم از درون مردم رو ذله کرده و هم از بیرون در معرض خطره و این جنایتکارایی که اومدن اینطور ایران رو در معرض از بیرون قرار دادن باعث میشه که باز جناح راست قوی تر بشه و مردم سرکوب بیشتری بشه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که وقت من تمامه، عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدم به سایت های دانش تی وی و ایرانیان فاینانشال تایم تی وی میره و به سایت خودم mohit.gulshan.com. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. مرسی فرزاد جان.